آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و به کام باشه انشالله. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از همین لحظه من زهر محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم تا پایان این گفتارها. لطفاً شما هم همراه ما باشید و در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و دلچسب باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من برای این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار گفتار ویژه روایت یک پیروزی تقدیم شما خوبان میشه و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در این لحظه شما دعوت می‌کنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
خداوندی بخشنده و مهربان. سلام شنوندگانی عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز پنجشنبه 21 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 10 فوریه سال 2022 میلادی است. 410 سال پیش در روز 8 رجبی سال 1333 هجری قمری، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن، معروف به شیخ حور عاملی، فقیه و محدث مشهور مسلمان، در جبل عاملی لبنان متولد شد. او پس از سالها مطالعه و تحقیق در شمار بزرگان فقه و حدیث درآمد و کتاب‌های متعدد را برشته تحریر درآورد. از میان آثار او وسائل الشیعه از اهمیت زیاد در فقه و حدیث برخوردار است. از دیگر کتاب‌های شیخ حور عاملی می توان به کتاب هدایت العامه و کتاب در شرح احوال علمای جبل عامل در لبنان اشاره کرد. این دانشمندی بزرگ مسلمان در سال 1114 هجری قمری وفات یافت. در 152 سال پیش در روز 8 رجبی سال 1191 هجری قمری، سید حسین خانساری، عالم بزرگ و روحانی متعهد درگذشت. این دانشمند شاگردان بسیاری را تربیت کرد و برخی از آنها در ردیف علمای بزرگ عصر خود قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می توان به علامه بحرالعلوم اشاره کرد. سید حسین خانساری آثار متعدد از خود بر جا گذاشته است که شرح دعای ابو حمزه و شرح زیارت عاشورا از آن جمله است. شست و شش سال پیش در روز 21 بهمن سال 1334 هجری شمسی، عباس اقبال آشتیانی، محقق، نویسنده، لغتشناس و مورخ معاصر ایرانی درگذشت. وی در سال 1275 هجری شمسی متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در ایران در سال 1304 هجری شمسی موفق به دریافت مدرک لیسانس از دانشگاه سوربن فرانسه شد و پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. از مهمترین کارهای این نویسنده ایرانی می توان به انتشار مجله یادگار و درج مقالات انتقادی در مورد اوضاع نابسامان مردم ایران در دوره رژیم شاه اشاره کرد. همچنین کتاب‌های خدمات ایرانیان به تمدن عالم و تاریخ ایران از صدر اسلام تا استیلای مغول از آثار با ارزش این استاد گرانقدر ایرانی است. و 43 سال پیش در روز 21 بهمن سال 1357 هجری شمسی، ژنرال های رژیم شاه مدت حکومت نظامی را در تهران افزایش دادند. آنها با این اقدام قصد داشتند از کمک نیروهای مردمی به پرسنل انقلابی نیروهای هوایی که توسط نیروهای گارد شاهنشاهی مورد تهاجم قرار گرفته بود جلوگیری کنند و احتمالاً امام خمینی رحمت الله علیه و جمع از افراد مؤثر در انقلاب را دستگیر کنند و یا به قتل برسانند. اما رهبری کبیر انقلاب اسلامی با تیزبینی و موقع شناسی از مردم خواستند مقررات حکومت نظامی را نادیده بگیرند. مردم انقلابی نیز با آگاه شدن از فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به خیابان‌ها ریختند و دامنه درگیری‌ها گسترده تر شد و به سایر مراکز نظامی رژیم پوسیده شاه در تهران و دیگر شهرها تعمیم یافت. البته نظامیان نیز حاضر به مقابله با مردم نبودند و بسیار از آنها به انقلاب پیوستند. از طرف دیگر شاپور بختیار نخست وزیر رژیم شاه که کنترل اوضاع را از دست داده بود آخرین تلاش‌های خود را برای بقای رژیم و همچنین دولت غیر قانونی خود انجام داد. وی با ارائه لایحه‌های به مجلس سنا برای انحلال سازمان امنیتی مخوف شاه موسوم به ساواک و محاکمه وزیران غارتگری بیت المال تلویحاً به وجود حکومت ترس و وحشت و فساد گسترده در رژیم شاه اعتراف کرد. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 21 بهمن سال 1400 هجری شمسی مطابق با 10 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
خب عزیزان شنوندان، چه شنیدید؟ گفتار تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار ویژه برنامه روایت یک پیروزی پیشکشتون میشه. بشنوی.
روایتی یک پیروزی
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
سلام شنوندگان عزیز، با ویژه برنامه دهه فجر در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره انقلاب ایران و الگوی پیشرفت اسلامی ایران خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و ظلم، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آینه خان.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
قصف و قصد بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. هرچشان قسمت گور، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین. در جواب یک ندا القیامت به خروش گفت، هان ای زن و مرد جامعه رنگ بپوش.
روز قیامت و جهان کنگه دیگه بر جهان رسالت محمد است، مرد جهان عظم
ها. حلق بیدار شدن همه آماده جنگ، اینها مثل سپر جلوی تیر و توفنگ.
الله 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 الله.
یکی از مهمترین شعارهای انقلابی اسلامی از ابتدای شکل گیری تا کنون، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بوده است. و در طی بیش از 14 دهه تلاش شده است که در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این شعار عمل شود و در مسیرهای توسعه و پیشرفت با کار گرفته شود. یکی از مهمترین بخش هایی که می توان باستاب این شعار را در آن به خوبی مشاهده کرد، بخش تولید علم است. کشوری که زمان مجبور به اعضای دانشجو برای آموزش و تربیت نیروی متخصص بود، اکنون به یکی از کشورهای مطرح در حوزه علمی، فنی و پزشکی تبدیل شده است و سالانه نیروهای متخصص بسیار در حوزه های مختلف تربیت می شود. صنعت دارویی یکی دیگر از نمونه های بسیار کارآمد در این حوزه است. صنعت دارویی ایران سابقه 80 ساله دارد، اما شکوفایی این صنعت پس از انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد و با تأسیس 5 تا 6 کارخانه مهم داروسازی پس از 2 دهه صنعت دارویی ایران به حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژیک وارد و فراورده های بیوتکنولوژیک مورد نیاز بیماران خاص تولید شد. تا جایی که اکنون 34 داروی بیوتکنولوژیک تمام ایرانی در کشور تولید می شود. مجموعه پیشرفت ها در حوزه پزشکی سبب شد مراکز تحقیقات و رسانه های مختلف گزارش های متعدد در خصوص پیشرفت پزشکی ایران و اثرات آن بر جامعه ایرانی منتشر کند. در همین راستا سایت المونیتور در گزارش می نویسد ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی تا کنون گام‌های قابل ستایش را در بسیار از حوزه‌ها برداشته است. از سال 1980 تا 2012 شاخص توصیه انسانی که بر بررسی طول عمر، دسترسی به آموزش و استانداردهای زندگی می پردازد در ایران رشد 67% را تجربه کرده که این میزان 2 برابر میانگین جهان است. جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از 14 دهه از عمر خویش با توجه به موقعیت ها و تحقیقات بسیاری که در عرصه های گوناگون داشته است قصد دارد در طی دهه های آینده به مسیر پیشرفتش سرعت ببخشد و برای تحقیق آن برنامه ریزی صحیح و بلند مدت انجام داده است. یکی از مهمترین اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رهبری انقلاب در سالهای اخیر انجام داده است، تهیه سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است. تهیه این سند بسیار مهم در پیشرفت ایران در حوزه های مختلف دارد، زیرا در خصوص چگونگی و نقشه راه پیشرفت نظارت متعدد وجود دارد. برخی معتقدند که پیشرفت تنها با دانش و تکنولوژی غیر امکان پذیر است و برای پیشرفت علمی باید همان مسیر را رفت که غربیان برای رسیدن به دانش و تکنولوژی تای کرده اند. در سوی دیگری این طیف کسانی قرار دارند که معتقدند به دلیل تفاوت‌های عمیق فکری و ایدئولوژی حاکم بر جامعه مسیحی و اسلامی نمی‌توان برای رسیدن به پیشرفت و توسعه همان راه را رفت که غرب طی کرده است. این گروه دانش و تکنولوژی غرب را حامل فرهنگ و ایدئولوژی غربی می‌داند و بنابر این عقیده اند که باید راه متفاوت را طی کرد و علم جدید را بر مبنای تفکر کاملا اسلامی پایه‌ریزی نمود. البته در این میان دیدگاه‌های هم وجود دارد که حالت میانه دارد و معتقدند دانش و تکنولوژی غربی نتیجه خرد انسانی و یافته‌های عقل بشر است و هرچند رگه‌های از فرهنگ و ایدئولوژی غربی بر این پیشرفت سوار شده، اما می‌توان با فیلتر قرار دادن بر سری راه آن بخش‌های همخوان با فرهنگ اسلامی را مورد استفاده قرار داد و آن دسته از پیشرفت‌هایی که همخوانی لازم با تفکر اسلامی را ندارند کنار نهاد. اما در این بین الگوی دیگری که با نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته مطرح شده است، شکل جدید از پیشرفت را ارائه می دهد که با مشارکت گسترده متفکران و صاحب نظران ایرانی تهیه شده است که اساس آن جهانبینی و اصول اسلامی و ارزش های انقلابی اسلامی است و با توجه به متقاضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه تدوین شده است و در آن مبنا اهم پیش‌فرض‌های اسلامی، فلسفه و علم جهان شمول معطوف و پیشرفت ارائه شده است. در ادامه برنامه در خصوص الگوی پیشرفته بشر صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در بخش پیشین برنامه درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته گفتیم، در ادامه نیز در این خصوص صحبت خواهیم کرد. در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این گونه توصیف شده است که تا سال 1444 ایران پیشتاز در تولید علوم انسانی، اسلامی و فرهنگی متعالی در سطح بین المللی خواهد بود و در میان 5 کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصاد دانش بنیان خودتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده، کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و فروع نعمت‌ها برای همگان با رعایت عدالت بین نسل‌ها حاصل شده است. فقر، فساد، تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تأمین اجتماعی جامعه و فراگیری و دسترسی آسان همگانی به نظام فضایی عادلانه تأمین شده است. ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاست‌ها قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام برخوردار است. این سند نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت در حوزه‌های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و غیره برنامه ریزی صحیح و بلند مدت دارد که انشاءالله با تلاش عامه آحاد جامعه محقق خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در خصوص الگوی پیشرفته اسلامی ایران بارها در جمع‌های مختلف مردمی و دانشجوی سخنرانی کرده‌اند. ایشان این مسئله را بسیار مهم دانسته و نقش جوانان در این خصوص را واسه مهم و مسئولانه دانسته است. ایشان می‌فرماید: شما جوانها خودتان را در قبال مسئله پیشرفت کشور مسئول بدانید. برنامه پیشرفت برنامه فکر شده و سنجیده است. ملاحظه کردید الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی که تا 50 سال میتواند قالب حرکت این کشور در جهت مختلف باشد، تبیین شده و تایید شده و آماده شده است. در اختیار صاحب نظران است که آن را ورز بدهند و تکمیل کنند و کامل کنند. شما خودتان را جزئی از فعالان این نقشه وسیع و همه‌جانبه بدانید و برای آن خودتان را آماده کنید. این آمادگی یک روز با درس خواندن است، یک روز با تحقیق کردن است، یک روز با ساختن است، یک روز با بکار و ابتکار است، یک روز با اتخاذ مواضع درست سیاسی است، یک روز با حضور در میدان سیاست است، یک روز هر دوره از زندگی شما یکی از این اقتضائات را دارد. خودتان را در همه احوال موظف بدانید که در قبال پیشرفت کشور خودتان را سهیم و مسئول بدانید. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا یک نامه سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جنگیده بنده، دوره ماسه، از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش می‌یافت در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر شهرها تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
حدیث عشق در گفتن نیاید، چون این دور هیچ در سفتن نیاید. جمال عشق خواهی جان فدا کن، که هرگز کار جان از تن نیاید. شعاع روی او را پرده برگیر، که آن خورشید در روزن نیاید. غم عشق از ازل آرند مردان، وگرچه آن به آوردن نیاید. سری بی دولت است آن را که با عشق، از آنجا که دست در گردن نیاید. غمش با هر دلی پیوند نباشد، شتر در چشمه سوزن نیاید. چو زنده سیف فرقانی به عشق است، چراغ جانش را مردن نیاید. به نام خداوند زمانها و مکانها. سلام شنوندگان آشنا، در خدمت شما هستم با یکی دیگر از بخشهای این سلسله. طبق روال پنج شنبه و شنبه هر هفته، من علیرضا چاوفتانی گوینده این برنامه در خدمت شما فرهیختگان و سروران هستم. تاریخ سخن و ادب پارسی اسلامی فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. در پس هر فراز و فرود این دشت، نام‌هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه نویسندگی در سرتاسر جهان را رقم زده. مطالعه تاریخ زندگانی آنان و سیری در احوالات و آثار آنها، نمایی هرچند کوتاه و گذرا اما عمیق و قابل تأمل به ما هدیه می کند. در دل هر یک از کلمات گنجینه ای از رازها و معانی نهفته است. قصد ما در برنامه ادبستان همگام شدن و سفر به زمانه و زندگی سخنوران است، تا با ذهن و زبان آنان بیش از پیش آشنا شویم و از این هم صحبتی ها گوشه چند پی توشه ذوق ادبی و معنوی خود و شما مخاطبان گرامی برداریم. در همین راستا این ساعت برگ دیگر از دفتر زندگانی شاعر و عارف یعنی سیف فرغانی را ورق می‌زنیم با امید آنکه برگی چند به یادگار نصیب دوستداران ادب گردانیم. عزیزان، سیف فرغانی آثار متعددی در حوزه‌های مختلف داشته است و با این حال بیشتر مضامین شعر او نشان دادن چهره دنیاست. او در بیشتر آثار خود به انسان‌ها نشان می‌دهد که نباید توجه بیش از حدی به ثروت و مالندوزی در دنیا داشته باشیم و نباید دنیا را با آخرت معامله کنیم، زیرا این موضوع به جز بدبختی چیزی به دنبال ندارد. او به کمک آرایه‌ها، تشبیهات و استعاره‌ها شعرهای خود را می سراید. به طور مثال او دنیا را به زن، حیوانات و اشیای بی جان تشبیه می کند. همچنین در آثار او می توان رد احادیث و آموزه‌های دینی را پیدا کرد. زبان سیف در اشعارش پند و اندرز است. با این وجود با زبان ساده و شیرین مخاطب خود را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را وارد دنیای جدیدی می کند تا طور دیگری به ماجرا نگاه کند. در تکمیل آنچه پیرامون آثار سیف فرغانی ذکر شد، خانم مریم اسفندیاری کارشناس رشته ادبیات توضیحاتی دارد که در این قسمت از ادبستان پخش می شود.
در اصطلاح ادبی، ادبیاتی که جوامع بشری و ملت‌ها را به مبارزه علیه عوامل استکبار داخلی یا تجاوز بیگانگان دعوت و ترغیب بنماید، ادب پایداری می‌گوییم. ادب پایداری نام دیگرش ادب مقاومت است. و اما تحلیل تاریخ ادبیاتی این آموزه، مولانا سیف الدین ابو محمد محمد فرغانی شاعر و منتقد قرن هفتم و هشتم بود که در دوره سلطه ایلخانان و حاکمان مغول در آسیای صغیر میزیست. به دلیل ظلم حاکمان مغول و کشتار زیاد ایرانی ها اغلب اشعار این شاعر انتقادهای کوبنده ایست به طبقه حاکم ستمگر و فاسد زمان خودش. سر فکری این شعر بر سه مفهوم استواره: یک، پایان یافتن ظلم و ستم ستمگران، دو، بی‌ثباتی دنیا و سه، فراگیر بودن مرد برای همگان. زبان شعری این شاعر ساده و روانه و تعداد لغات عربی در اون اندکه. در تمام آموزه‌های دینی و سخنان حکیمان جهان آمده برپایی عدالت موجب آبادانی دلها، برقراری حکومت‌ها و وفور نعمت و تندرستی در بین مردم میشه. پیامبر صلی الله می‌فرمایند دل‌های مردم خزانه‌های حاکمان است که از عدالت و ظلم هر چه در آن بگذارند همان را خواهند یافت. کنفوسیوس در جایی می‌نویسد تماشای ستمگران و گوش دادن به سخن آنان آغاز ستمگری بر خیش است و ملک و شاعرای بهار می‌فرماید عدل کن عدل که گفته اند حکیمان جهان مملکت بی مدد عدل نماند به جای. و اما خانش بیداد ظالمان، هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، وین بوم مهنت از پی آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد.
جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، این بوم مهنت از پی آن تا کند خران بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. باغ خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد.
او به عجل که هست گلوگیر خاص و آن بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد.
چون داد آقلان رجان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد.
آنی که در زمان بسی شمها بکاشتم بر چراغبان شما نیز بگذرد.
این نوبت از کسان شما نیز بگذرد. نوبت زنا کسان شما نیز بگذرد.
آبیز ایستاده در این خانه مال و جان، این آب ناروان شما نیز بگذرد.
عزیزان، ادبستان را از صدای خراسان دنبال می کنید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
سیف فرغانی از علاقه‌مندان و شیفتگان سعدی بوده است و خود را از شاگردان و مریدان وی دانسته و او را استاد سخن می‌خواند و با آن استاد بزرگ بسیار مراوده و مکاتبه داشته است و از او بسیار سخن گفته. فرخانی اشعاری نیز در مدح سعدی دارد که نمونه ای از آن به این شرح است: نمیدانم که چون باشد به معدن زر فرستادن، به دریا قطره آوردن، به کان گوهر فرستادن. چو بلبل در فراق گل از این اندیشه خاموشم، که بانگ زاغ چون شاید به خنیاگر فرستادن. حدیث شعر من گفتن کنار طبع چون آبت به آتشگاه زرتشت است خاکستر فرستادن. ضمیرت جام جمشید است و در وی نوش جان پرور، بر او جرعی نتوان از این ساغر فرستادن. تو کشورگیر آفاقی و شعر تو ترا لشکر، چه خوش باشد چنین لشکر به هر کشور فرستادن. سیف فرخانی در جای دیگر خطاب به سعدی شیرازی، آن استاد بی بدیل سخن و عرفان، این گونه نوشته است: تو دلدار اهل دلی، شاید در من به دلدار صاحب دلان جان فرستم. سخن از تو و جان از من، این بهاید که تو این فرستی و من آن فرستم. اگرچه من از شرم ساری نیارم که شبنم سوی آب حیوان فرستم. توی بحر معنی و من تشنه تو، نگویی زلالی به عطشان فرستم. در بررسی زندگی نامه سیف فرخانی آمده که مدتی از زندگی خود را نیز در تبریز سپری کرد و آنجا روزگار گذرانید و در دوری که در تبریز زندگی می کرده است، حمام تبریزی مراد او بوده و با او بسیار مراودات داشته است و از او بسیار آموخته. دوستان، با ذکر این مطلب به پایان گفتار امروز ادبستان می‌رسیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. روز و روزگار بر شما خوش. خداوند متعال نگاهدارتان باد.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان علت پوشش ندادن درگیری‌های اخیر مرزی با قرقیزستان و حادثه‌های ولایت بدخشان را توضیح داد. تعیین امیر سرتیپ امیر حاتمی به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران. با حضور دو گروه نمایش فاخر از تاجیکستان به نام های فردوسی و لعل بدخشان در 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و با اتفاقی همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان علت پوشش ندادن درگیری‌های اخیر مرزی با قرقیزستان و حادثه‌های ولایت بدخشان را توضیح داد. نوردین سعید در نشست خبری در دوشنبه گفت که شبکه‌های تلویزیونی دولتی منعکس کننده سیاست حکومت این کشور می باشند و از پخش اخباری که موجب تشویش ذهن‌های عمومی می‌گردد خودداری می‌کنند. با گفته وی، سیاست حکومت تاجیکستان حفظ وحدت ملی، پیشگیری از اختلافات در جامعه و حفاظت از ثبات و امنیت کشور می باشد و به این دلیل در مورد چنین اتفاقات تنها اخبار رسمی پخش خواهند شد. نوردین سعید درباره درخواست نمایندگان جامعه مدنی بدخشان برای اختصاص وقت در تلویزیون محلی این منطقه به منظور بیان دیدگاه های آنان در مورد حادثه های شهر خارق نیز گفت: ما برای بیان چنین دیدگاهی که مخالف با منافع ملی کشور می باشد وقت نخواهیم داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرماندهی معظم کل قوا امیر سرتیب امیر حاتمی را با عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند. گفتنیست امیر حاتمی در دولت دوازدهم با عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران فعالیت میکرد و همچنین در دولت یازدهم نیز در فاصله سالهای 1392 تا 1396 شمسی جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران بود. سفیدان دیه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از جمله خواجه اعلی سامانیان اسفره و کوکتاش اکسای و تاشتومچوق قرقیزستان دیدار و گفتگو کردند. این ملاقات با ابتکار و دعوت ساکنان و پلیس قرقیزستان با مشارکت ده‌ها ساکن مناطق مرزی و مقامات پلیس از هر دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در چهارای روستای سامانیان تاجیکستان که 27-28 ژانویه درگیری های خونین بین دو طرف انجام گرفته بود برگزار شد. ساکنان قرقیزستان در این ملاقات اظهار داشتند که از قرار جنگ درگیری تبعید خسته شدند و خواستار گفتگوی صمیمانه با ریسفیدان روستاهای تاجیکستان هستند. ریسفیدان دو طرف در این دیدار اظهار داشتند که اجداد آنها در این سرزمین ها مسالمت آمیز زندگی میکردند و در اتحاد و درک متقابل زندگی میکردن و نسل امروز نباید از این امر پیروی کند. لازم به یادآوری است که در 27 ژانویه سال جاری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یعنی مرز ناحیه های اسفره و بادکن درگیری مسلحانه رخ داد که بر اثر آن تعدادی از هر دو طرف زخمی و دو ساکن ناحیه اسفره کشته شدند. سپس طرف ها بر سر میز مذاکرات نشستند و در مورد اعلام آتش بس و عقب نشینی نیروها و وسایل نقلیه اضافی و مزایای دائمی خود توافق کردند. از سوی دیگر میکایل آقاساندیان نماینده دائم روسیه در سازمان پیمان امنیتی جمعی نیز روز چهارشنبه از آمادگی این نهاد امنیتی برای یاری به حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان خبر داد. موردهای ابتلای روزانه به نوع اومیکرون ویروس کرونا در منطقه آسیا اقیانوسیه افزایشی میباشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور جلب میکنیم.
موارد ابتلای روزانه به سویه اومیکرون در منطقه آسیا اقیانوسیه سعودی شد، به طوری که با ابتلای بالغ بر 37,000 مورد روزانه بیشترین رقم مبتلایان ظرف 6 ماه اخیر در اندونزی به ثبت رسید، موضوعی که موجب ورشکستگی صاحبان صنایع، اخراج کارگران، افزایش شمار بیکاران و کاهش شدید تولید ناخالص ملی این کشور شده. اومیکرونی که روزانه در 3 کشور تایلند، سنگاپور و مالزی در مجموع نزدیک 50,000 مبتلا و صدها فوتی بر جای میگذاره، موجب شده آمار مبتلایان روزانه در ویتنام و استرالیا از مرز 42,000 نفر عبور کنه. افزایش کانونهای فعال انتشار کووید موجب بازبینی قوانین فاصله گذاری در مدارس مالزی شده و روند واکسیناسیون 70% جمعیت این کشور نیز سرعت گرفته. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سهم هر تاجیکستانی از تولید ناخالص ملی کشورشان در سال گذشته 2021 به 10,500 سومانی رسید. مجموع تولید ناخالص ملی تاجیکستان در سال 2021 به 98 میلیارد و 900 میلیون سومانی، بیش از 8 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید و سهم هر ساکن این کشور 10,500 سومانی معادل 890 دلار می باشد. در سال 2020 تولید ناخالص ملی تاجیکستان 82 میلیارد و 543 سومانی و سهم هر ساکن این کشور 8740 سومانی بود، اما در سال 2019 این نشان دهنده متناسباً 77 میلیارد و 300 میلیون سومانی و سهم هر ساکن این کشور 8136 سومانی را تشکیل میکند. این در حالی است که تعداد جمعیت تاجیکستان در سال 2021 به 9 میلیون و 800 هزار نفر رسیده است. رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهری مشهد مقدس گفت نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در هفتمی اسفند ماه سال جاری یعنی که 26 فوریه با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران و استان خراسان برگزار می‌شود. مجید دبیریان پیرامون حضور شهرداری مشهد در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه اظهار کرد شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد متولی برگزار کننده نمایشگاه توانمندی های اقتصادی صنعتی و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان است که بهترین فرصت برای به نمایش در آوردن ظرفیت ها و توانمندی های ایران به ویژه شهر مشهد می باشد و افزود امیدواریم با بهره مندی از ظرفیت های شهرداری مشهد در حوزه اقتصاد تعامل ویژه با تاجیکستان آغاز نماییم. تاجیکستان یکی از سه کشور فارسی زبان دنیا است که با ایران جهت‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی داشته و می توانیم به این واسطه رابطه خوبی با این کشور برقرار کنیم. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دوستان کلی تاجیکستان در سفر کاری به تهران با همتای ایرانی خود دیدار و در مورد گسترش روابط حقوقی و قضایی میان تاجیکستان و ایران گفتگو کرد. یوسف رحمان دوستان کلی تاجیکستان در سفر کاری به تهران با حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دوستان کلی جمهوری اسلامی ایران دیدار و در مورد گسترش روابط حقوقی قضایی بحث و تبادل نظر کرد. دوستان کلی جمهوری تاجیکستان اعتراف داشت که مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران با طرف ایرانی هم نظر میباشد و در این راستا پیگیری کارها خواهیم بود. در پایان دیدار آنان یادداشت تفاهمی همکاری های بین دوستانی کل دو کشور امضا شد. در ادامه دوستان کل تاجیکستان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دیدار و با محمد پی کاظمی فرد رئیس این مرکز در زمینه هوشمندسازی فرآیندهای قضایی گفتگو کرد. کاظمی فرد در این رابطه گفت این مرکز آمادگی دارد تجربه های خود را در زمینه هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در اختیار دستگاه قضایی کشور تاجیکستان قرار دهد. وزارت کار داخلی تاجیکستان از تشکیل پرونده جنایی علیه مادر شیرزاد عبدالرحمن وبلاگ نویس تاجیک مقیم آلمان خبر داد. در اطلاع این وزارت تاکید شده است که خانم شاهیده محمدجانوا مادر شیرزاد عبدالرحمن به اتهام تأسیس گروه افراطی و تروریستی بازداشت شده و علیه او پرونده جنایی نیز تشکیل شده است. بر اساس قانون جنایی تاجیکستان بند مربوط به اتهام افراطیگری و تروریسم میتواند از 5 تا 8 سال زندان را در پای داشته باشد. در این اطلاعیه تاکید می شود که شیرزاد عبدالرحمن به اتهام عضویت در گروه های تروریستی افراطی تحت پیگرد قضایی قرار دارد. وی بارها اساسی حکومت تاجیکستان در محدودیت پوشی اسلامی بانوان و مسائل دینی انتقاد کرده است. این در حالی است که نزدیک به یک هفته بستگان مادر این منتقد تاجیکستانی که به اداره پلیس شهر وعده دعوت شده بود از سرنوشت وی بی خبر بودند، زیرا مقامات پلیس این شهر تا انتشار اطلاعیه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت خانم شاهیده محمدجانوا هیچ توضیح راجع به دعوت وی به این اداره نمیدادند. این روزها فروش وسایل نقلی الکتریکی در هندوستان با منظور کاهش آلودگی هوا چندین برابر افزایش یافته است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نو میشنوید.
براجیش هر روز صبح اول وقت 2 ساعت خودرویش را به این شارژ برقی وصل می کند. او می گوید تا شب حدود 200 کیلومتر مسیر را با آن طی می کند. در طول روز نه دودی از خودرویش بیرون می آید نه صدایی دارد.
در مناطق مختلف دهلی مکانهایی برای شارژ خودروهای برقی ایجاد شده و در آینده هم قرار است بیشتر شود. در شهرهای دیگر هم چنین امکاناتی وجود دارد.
اومپرگاش نیز راننده وزارتخانه ای در هند است. او با یک خودرو الکتریکی کارهایش را انجام می دهد. نه تنها خودرو بلکه فروش موتورهای الکتریکی در هند رشد چشمگیری داشته. اخیراً مشتریان در هند به دلیل قیمت مناسب، هزینه نگهداری پایین‌تر و خرابی کمتر به جای خرید موتورهای بنزینی به سمت موتورهای الکتریکی کمی سوق پیدا کردند.
با یک بار شارژ بدون استفاده از کولر تا 200 کیلومتر می‌رود. در خانه هم می‌توان آن را شارژ کرد. این خودروها بیشتر در وزارتخانه‌ها استفاده می‌شود. هوا را آلوده نمی‌کند. صدا هم ندارد. عملکردش خوب است.
دادن مشوق 195 دلاری به ازای هر کیلووات توان باتری برای موتورهای الکتریکی سرعت بالا موجب شده قیمت تمام شده این قبیل وسایل در مقایسه با موتورهای سرعت پایین کمتر باشد. با اینکه فروش موتورهای الکتریکی سرعت بالا یعنی بیشتر از 25 کیلومتر در ساعت دو برابر رشد داشته، اما گفته می شود در 4 تا 5 سال آینده حدود 30% بازار وسایل نقلیه دوچرخه هند را وسایل الکتریکی پر کنند. در طول 15 سال گذشته حدود 1 میلیون وسیله نقلیه الکتریکی در هند به فروش رسید. پیش بینی میشه با توجه به استقبال روزافزون در استفاده از این نوع وسایل نقلیه در سال 2022 میلادی بیش از 1 میلیون وسیله نقلیه الکتریکی به فروش برسد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان با اشاره به نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور گفت رابطه میان دوشنبه و تهران در 3 دهه گذشته پربار بوده و در حال حاضر نیز از سطح مطلوب برخوردار میباشد و این مطلب را در همایشی که به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ایران در دانشگاه ملی تاجیکستان و با مشارکت دانشمندان، استادان و دانشجویان برگزار شد بیان کرد. قابلجان خوشبخت زاده با قدردانی از حضور محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سفارت ایران در دوشنبه در این همایش 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ایران را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که مناسبت های بین دو کشور دوست، همزبان و همفرهنگ از توسعه و رشد لازم برخوردار شود. و این مناسبت های تاجیکستان و ایران در 3 دهه گذشته را پربار توصیف و بیان کرد که در این مدت کارهای بزرگی انجام شد و ساخت تونل استقلال و نیروگاه برخوابی سنگتوده 2 از طرف متخصصان ایرانی به عنوان طرح‌های زیربنایی مهم و حیاتی انجام شدند. و در بخش پایانی سخنرانی خود اظهار اطمینان کرد که روابط میان تاجیکستان و ایران در زمینه‌های فرهنگی، ادبی، هنری، سیاسی و اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش خواهد یافت. در بخش دیگری از این همایش از مرزا مولا احمد دانشمند، محقق پیشکسوتی تاجیک و رئیس انجمن دوستی تاجیکستان و ایران که به عنوان یکی از 3 اثر برتر در زمینه ایران شناسی در بخش بین‌المللی 12 دوره جشنواره فارابی انتخاب شده بود قدردانی شد و جوایز دبیرخانه این جشنواره به وی تقدیم کرد. همچنین در پایان این نمایش از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران تعدادی از آثار برجسته ادبیات و زبان فارسی از جمله دایره المعارف بزرگ زبان و ادب فارسی به دانشگاه ملی تاجیکستان تقدیم شد. مدیر بخش بین المللی جشنواره تئاتر فجر ایران در گفتگوی با رسانه ها تاکید کرد که در اجرای بند 6 بیانیه مشترک رئیسان جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان بنابر توسعه فعالیت های فرهنگی دو کشور که هم فرهنگ و هم زمان می باشند بعد از سالها 40 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 2 گروه نمایش فاخر تحت عنوان فردوسی و لعل بدخشان دعوت به عمل آورده است. میزبان وکیلی درباره این آثار گفت نمایش فردوسی با کارگردانی سلطان عثمانوف از تئاتر دولتی ابوالقاسم لواطی شهر دوشنبه در جشنواره شرکت دارد که این نمایش برنده جایزه اولی جشنواره پرستو در سال 2019 در جمهوری تاجیکستان بوده است و نمایش لعل بدخشان با کارگردانی امید خسروف از تئاتر دولتی مهربان نظروف از شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان جمهوری تاجیکستان میباشد که این نمایش هم برنده مقام سومی جشنواره پرستوی سال 2021 تاجیکستان شده است. و در ادامه افزود این نشست در 2 بخش برگزار خواهد شد. در بخش اول تنی چند از مقامات دولتی و شخصیت‌های فرهنگی دو کشور به ارائه دیدگاه‌ها و سخنرانی می‌پردازند و در قسمت دوم مهمانان این نشست در خصوص معرفی هنرهای نمایشی تاجیکستان با تاکید بر هنر تئاتر سخنرانی و بحث و تبادل نظر خواهند کرد. این نشست 25 بهمن 14 فوریه در محل تارال وحدت با همکاری مشترک بنیاد فرهنگی هنری رودکی، 40 جشنواره بین المللی تئاتر فجر و اداره کلی هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد. در راستای این نشست نمایشگاهی با معرفی نمایش‌های جمهوری تاجیکستان در قالب نمایشگاه عکس و پوستر نیز برگزار خواهد شد.
ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. رقابت‌های المپیک 2022 پکن در حال پیگیری است. اما این بازی ها با حاشیه های هم همراه است. گزارش خبرنگاری ما از پکن.
بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن در حال پیگیری است، اما این بازی ها حاشیه هایی رو هم به همراه داره. سخنگوی وزارت امور خارجه چین دروغ هایی رو که درباره مشعلدار سینکیانگی برای بازی های المپیک زمستانی پکن وجود داره رو رد کرده و گفته چین خانواده بزرگی است که به وحدت قومی افتخار می کند.
طبق منشور المپیک، دینیگر حق شرکت در بازی ها و همه مراسم به عنوان یک المپیکی برای پکن 2022 را دارد. ما خوشحالیم که ورزشکارانی از همه اقوام در بازی های المپیک حضور دارند. شعله المپیک از میان سه نسل از ورزشکاران چینی عبور کرد که نشان دهنده تداوم میراث روح المپیک است. تبلیغات سیاسی و تهمت های بدخواهانه مربوط به بازی های المپیک هیچ حمایتی پیدا نمی کند.
خانواده یکی از حاملان مشعل المپیک گفتند که بسیار خوشحالند که شاهد این افتخار عالی هستند و یکی از آنها به عنوان نماینده تمام چین در المپیک زمستانی پکن حضور دارد. اما مقامات چین اقدامات در نظر گرفته شده برای جلوگیری از کووید 19 از سوی کمیته سازماندهی پکن برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک رو ضروری و مطابق دستورالعمل‌های صادر شده می‌داند. یک بازیکن فنلاندی که جواب آزمایش آن مثبت شده بود در قرنطینه قرار گرفت و اعلام شد چین به عنوان میزبان بازی‌ها برای ارائه خدمات مدبرانه به همه ورزشکاران بین‌المللی تلاش می‌کند.
کمیته سازماندهی المپیک زمستانی 2022 پکن اقدامات پیشگیرانه لازم برای مقابله با کووید 19 را برای کارکنان المپیک مطابق آیین‌نامه‌ای که در قالب کتاب تنظیم شده در دستور کار قرار داده و هدف آن تضمین ایمنی همه کارکنان المپیک و ساکنان شهرهای میزبان و کاهش خطر ابتلا به بیماری همه‌گیر است.
روز چهارشنبه 20 مسابقه در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود که در 5 مسابقه از میان آنها برندگان مدال طلا مشخص خواهد شد.
در رده مدال ها سوئد با 4 طلا، 1 نقره و 1 برنز، هلند با 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز و چین هم با 3 طلا و 2 نقره به ترتیب در مقام اول تا سوم قرار دارند.
مردم چین به علت تشدید اقدامات کنترلی ترجیح دادن در منزل بمانند و برنامه های المپیک زمستانی پکن را از تلویزیون مشاهده کنند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 18 سال ایران گفت با ارزیابی از بازیکنان رده سنی نوجوانان و جوانان با مسابقات کافا و تاجیکستان اعزام می‌شوند. بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال زیر 18 سال کافا، اردوی آماده سازی تیم ملی دختران در این رده سنی از روز 20 بهمن آغاز خواهد شد. مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 18 سال در این خصوص گفت به خاطر حضور در کافا، اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران از چند روز آینده از سر گرفته می شود تا بازیکنان را ارزیابی و برترین ها را به این مسابقات اعزام کنند. سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر 18 سال هدف از حضور در مسابقات کافا را کسب تجربه دانست و گفت ضمن این که نیم نگاه به کسب عنوان در این مسابقات داریم، اما هدف اصلی حضور در بازی های کافا به دست آوردن تجربه برای بازیکنان است. ما سال قبل عملکرد خوبی داشته و بدون شکست و به خاطر تفاضل گل نایب قهرمان شدیم و افزود در واقع مسابقات کافا فرصت خوبی است برای تمرین های برای تیم های حاضر در مرکز آسیا در شرایط مسابقات قرار گیرند و تجربه کسب کنند. تیم فوتبال استقلال با برتری مقابل پیکان به عنوان آخرین تیم صعود کننده در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران معرفی شد. آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی شب سه‌شنبه در ورزشگاه شهید دستگیر بین تیم پیکان و استقلال برگزار شد. گزارش حمیدرضا حجازی خبرنگار ما در همین خصوص.
آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی دیشب در ورزشگاه شهید دستگردی بین دو تیم پیکان و استقلال برگزار شد. بازی که 120 دقیقه طول کشید و در نهایت با تکل ارسلان مطهری با برتری شاگردان مجیدی به پایان رسید.
ارسال روی دروازه، فرصت برای مطهری، این ذخیره طلایی.
لطف خداست، زحمت بچه‌ها
و اینکه
انرژی مثبت هوا داره.
با اینکه دو هفته تمرین نداشتیم، خب شرایط بدنی بازیکن‌ها شرایط مطلوبی نبود، ولی بازیکنانم با تمام وجود بازی کردن، از همشون ممنونم.
خدا رو شکر تونستیم این بازی رو ببریم و مرحله بعد صعود کنیم.
پیکانی ها معتقدند عملکرد داور در رقم خوردن این نتیجه تاثیرگذار بوده.
علیرغم اینکه بی دلیل بازی رو انداخته بودن عقب، ما بهونه نیاوردیم، موقعیت های خوبی درست کردیم. اما خب بحثی که هست قضاوت این بازیه. من نمیدونم اگه مثلا گلر ما میومد بیرون 18 تک به تک و با دست میگرفت، داور به همین راحتی ازش میگذشت یا نه، یا اینکه گلر ما رو اخراج میکرد. اگر بازیکن یک کارت ما دو دفعه جلوی حمله حریف رو میگرفت، آیا داور کارت دومو نمیداد که اخراجش کنه یا نه؟ به راحتی از این اتفاقات برای ما گذشته.
فکر نمیکنم که این اتفاق بعد میافتاد. حالا یه کارت زرد گرفتم، ولی یکی دوتا خطا دیگه هم داشتم، ولی خود جوری نبود به نظرم که کارت زرد دوم بگیرم.
خوب با بعدش به ضررمون بوده، یه روزی به نفعمون بوده. اصلا در این مورد صحبت نمی‌کنم.
ضربه رو می‌زنه پیمان رنجبری.
البته دروازه‌بان جوان استقلال هم درخشش قابل توجهی درون دروازه این تیم داشت.
ارسال به دروازه توسط منصور باقری.
واقعا حقمون نبود، همه دیدن استقلال یه موقعیت گل داشت، ولی فکر کنم 7 8 تا موقعیت گل داشتیم، دو تا هم به تیر زدیم، ولی به نظر من شانس با ما امروز یار نبود.
تیم پرسپولیس، استقلال، مثل رفسنجان، آلومینیوم عراق، مثل کرمان، نساجی مازندران، خیبر خرم‌آباد و خلیج فارس ماهشهر جواز حضور در یک چهارم نهایی رو دریافت کردند.
صوت پایان این مسابقه به صدا در میاد.
حالا 8 تیم صعود کرده به مرحله یک چهارم نهایی باید منتظر قرعه کشی این مرحله و مشخص شدن حریفشون باشند. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه شهید دستگردی اکباتان.
شاد و پیروز باشه.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمت شما عزیزان رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون توجه شما را به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی جلب میکنیم که در آن موضوع آمادگی چین برای برگزاری سومین نشست همسایگان افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
چین آمادگی خود را برای برگزاری سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان اعلام کرد. ون یی، وزیر امور خارجه چین، در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، گفت سومین دور نشست همسایه ها در مورد افغانستان در آخر ماه آینده در پکن برگزار می شود. در شرایط چین خود را برای میزبانی دور سوم اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان آماده می کند که دولت طالبان که از آوگوست 2021 قدرت را مجدداً در این کشور به دست گرفته است، تغییر در رویه های خود ایجاد نکرده است و همچنان جامعه جهانی منتظر شکلگیری دولت فراگیر با مشارکت همه قوم ها در افغانستان است. در اولین نشست کشورهای همسایه افغانستان که به میزبانی پاکستان و به صورت آنلاین برگزار شد، نمایندگان کشورهای چین، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان مشارکت داشتند و شرکت کنندگان دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های برقراری ثبات در افغانستان بیان کردند. در دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان، وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین در این اجلاس حضور داشتند. در بیانیه 11 مادهی نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران، شرکت کنندگان شکل گیری یک ساختار سیاسی فراگیر با مشارکت همه اقوام را تنها راه حل مسائل افغانستان دانستند. در نشست افتتاحیه همسایگان افغانستان در 8 سپتامبر در اسلام آباد و اجلاس دوم که در تاریخ 27 اکتبر با میزبانی تهران برگزار شد و دلیل آن که دولت طالبان در سطح بین المللی و رسمیت شناخته نشده است، نمایندگانش حضور نداشتند. البته در ادامه نشست های بین المللی درباره اوضای افغانستان، 19 دکمبر 2021 پاکستان میزبان وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بود که هیئتی از طالبان بر ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه حضور داشت. در شرایطی که چین قرار است میزبان نشست سیوم وزیران خارجه همسایگان افغانستان باشد، این پرسش مطرح است که با وجود تاکید شرکت کنندگان در این اجلاس برای تشکیل دولت فراگیر در این کشور و ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، چرا طالبان گام در مسیر اعتمادسازی بین المللی بر نداشته است و با پیام‌های منطقه‌ای و بین المللی در این خصوص به اعتنا است؟ این دیدگاه وجود دارد که دولت طالبان که سودای برپایی امارت اسلامی در افغانستان را دارد، حاضر نیست حکومت فراگیر در این کشور تشکیل دهد که همه قوم‌های افغانستان در آن شریک باشند. نوعی رویاروی دولت طالبان با اصول حکمرانی در افغانستان که تنها بعد یک تفکر خاص پایه‌ریزی شده است، نشان می‌دهد که این گروه حاضر به مشارکت با دیگر اقوام در قدرت نیست و بعید است که نشست‌های منطقه‌ای و بین المللی در این خصوص بتواند طالبان را به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان متقاعد سازد. در چنین شرایطی اجلاس سیوم وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است و میزبانی چین برگزار شود، بعید است که به نتایج متفاوته از دو نشست قبلی در پاکستان و ایران برسد و باید جامعه جهانی راه پیدا کند که طبق آن طالبان با تمکین به اصل جمهوریت در افغانستان تشکیل دولت فراگیر را تنها راه شناسایی رسمی حاکمیت این گروه در این کشور بداند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان علت پوشش ندادن درگیری های اخیر مرزی با قرقیزستان و حادثه های ولایت بدخشان را توضیح داد. تعیین امیر سرتیب امیر حاتمی به عنوان مشاور فرماندهی کلی نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران. با حضور دو گروه نمایش فاخر از تاجیکستان و نمایش فردوسی و لعل بدخشان در 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما با.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزتون بخیر و آرامش. خدا نگهدار.
به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. تا به کی در پیله بیهودگی برخواد تنیدن. با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق. باز چون این عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چه گویی؟ ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. خوش‌تر ز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق. با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز طرب از غم چه گویی؟ تا به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. تا به کی در پیله بیهودگی برخود تنیدن. با چنین سازی